شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشده، راوی پروانه حق‌وردی. فصل 9. تمرین روزانه. من از به کار بردن مهارت‌های تازه ذهنی لذت می‌برم. اگر کودک همان نخستین بار که زمین می‌خورد از راه رفتن دست می‌کشید، هرگز به راه نمی‌افتاد. مانند آموختن هر چیز تازه دیگر، مدت زمانی طول می‌کشد تا جزئی از زندگی‌تان شود. در ابتدای کار تمرکزی فراوان لازم است که بعضی آن را سخت کوشی می دانند. من دوست دارم که به جای سخت کوشی آن را آموختن چیزی تازه بدانم. فرایند یادگیری برای همه موضوعها یکسان است، خواه آموختن رانندگی باشد یا ماشین نویسی یا بازی تنیس یا به شیوه مثبت اندیشیدن. نخست ناشیانه و افتان و خیزان به کار ادامه می دهیم، زیرا ذهن نیمه هوشیار از راه آزمون و تجربه می آموزد. با این حال هر بار که تمرین می کنیم آسان تر و بهتر می شود. البته همان روز اول کامل نمی شوید. کاری را که از دستتان برمی آید انجام می دهید. برای شروع همین کافی است. مکررن به خود بگویید بهترین کاری را که از دستم برمی آید انجام می دهم. همواره از خود حمایت کنید. نخستین سخنرانیم را خوب به یاد می آورم. به محض پایین آمدن از جایگاه سخنرانی فوراً به خود گفتم لوئیس عالی بود. به عنوان اولین سخنرانی کار تو بی نظیر بود. اگر 5 یا 6 سخنرانی دیگر بکنی، سخنرانی ماهر و کارآزموده می شوی. چند ساعت بعد به خودم گفتم، فکر میکنم می توانستیم چند چیز را عوض کنیم. بیا این نکته و آن نکته را تعدیل کنیم. اما بعداً زیر بار این که از خود انتقاد کنم، نرفتم. اگر به محض پایین آمدن از جایگاه شروع می کردم به سرزنش خودم و می گفتم سخنرانیت وحشتناک بود و اینجا و آنجا این اشتباه ها را کردی، موجب هلاک دومین سخنرانیم می شدم. اما دومین سخنرانیم بهتر از نخستین سخنرانی شد و در ششمین سخنرانی احساس کردم که سخنرانی ماهر و کارآزمودم. ببینید که قانون در همه چیز پیرامون ما کار می کند. درست پیش از آغاز نوشتن این کتاب برای پردازش واژه ها یک کامپیوتر برای خود خریدم که آن را بانوی جادویی من می خواندم. آموزشی چیزی تازه را برگزیده بودم. دریافتم که آموختن کامپیوتر به فرا گرفتن قوانین معنویت شباهت فراوان دارد. چون قوانین کامپیوتر را آموختم به راستی که برایم جادو کرد. اما اگر قوانینش را مو به مو دنبال نمی کردم یا پاسخی نمی داد یا به طریقی که من می خواستم کار نمی کرد. ذره‌ای به من راه نمی داد. می توانستم هر اندازه که بخواهم احساس ناکامی کنم. حال آنکه او صبورانه منتظر بود تا قوانینش را بیاموزم و آنگاه برایم جادو کند. تمرین می خواست. کاری که اکنون در حال فراگیری آن هستید نیز همین گونه است. باید قوانین معنویت را بیاموزید و مو به مو دنبال کنید. نمی توانید این قوانین را به شکل طرز تفکر پیشین خود درآورید. باید زبان تازه را بیاموزید و در پیش گیرید. هرگاه چنین کنید، آنگاه در زندگیتان سحر و افسون نمایان خواهد شد. آموزش خود را تقویت کنید. هرچه بتوانید از راه‌های بیشتری فراگیری تازه خود را تقویت کنید بهتر است. من این راه‌ها را پیشنهاد می‌کنم. ابراز حق شناسی، نوشتن عبارت‌های تأکیدی، مراقبه کردن، لذت بردن از تمرینات ورزشی، داشتن تغذیه صحیح، ادا کردن عبارت‌های تأکیدی به صدای بلند، خواندن عبارت‌های تأکیدی به آواز، وقت صرف کردن برای تمرین‌های مربوط به استراحت، بهره جستن از تجسم و تصاویر ذهنی، مطالعه و بررسی. کار روزانه من. کار روزانه من تقریباً به این ترتیب است. نخستین اندیشه‌ای که پیش از چشم گشودن و بیدار شدن به ذهنم می آید این است که برای هر چیزی که بتوان فکرش را کرد سپاسگزار باشم. پس از دوش گرفتن نزدیک نیم ساعت مراقبه و دعا می کنم و آنگاه به عبارتهای تأکیدی خود می پردازم. سپس نزدیک 15 دقیقه تمرینات ورزشی انجام می دهم و معمولاً از وسایل آکروبات استفاده می کنم. گاه به برنامه بدنسازی ساعت 6 صبح تلویزیون می پیوندم. اکنون برای صبحانه آمدم که شامل میوه و آب میوه و دم کرده گیاهی است. از زمین که مادر است و این برکت را به من داده و همچنین از بابت آنچه می خورم شکر میکنم و سپاس میگذارم که میوه زندگی خودش را به من میبخشد تا به من خوراک برساند. پیش از نهار به سراغ آینه میروم و عبارتهای تأکیدی خود را با صدای بلند ادا میکنم. حتی شاید آنها را به آواز بخوانم. چیزی مانند این که لوئیز تو عالی هستی و من دوستت دارم. امروز یکی از بهترین روزهای زندگی توست. همه چیز در راه والاترین خیر و صلاح تو پیش می رود. هرچه باید بدانی بر تو آشکار می شود. هرچه نیاز داری در اختیارت قرار می گیرد. همه چیز نیکوست. نهارم معمولاً مقدار زیادی سالاد است. دیگر بار برای روزی و برکت شکر به جا می آورم. عصر چند دقیقه روی تخته شیبدار دراز می کشم و می گذارم که بدنم استراحتی ژرف را تجربه کند. در این حال ممکن است نوار گوش کنم. شام از سبزیجات پخته یا بخار و یکی از انواع حبوبات است. غذاهای ساده با جسم من سازگار است. دوست دارم با دیگران شام بخورم. در این هنگام علاوه بر شکرگزاری و طلب برکت برای روزی برای یکدیگر نیز برکت می طلبیم. گاه عصرها اندکی مطالعه می کنم. همیشه برای فراگیری بیشتر مطلب نیاز هست. در این هنگام ممکن است عبارتهای تأکیدی تازه خود را نیز 10 یا 20 بار بنویسم. شب که به بستر می روم به جمع‌بندی اندیشه هایم می پردازم. به فعالیت های روز فکر می کنم و برای همه این فعالیت ها آمرزش و برکت می طلبم. به تأکید می گویم که به خوابی ژرف فرو خواهم رفت و صبح شادابتر و تازه و منتظر روزی نو از خواب برخواهم خواست. مقاومت ناپذیر به نظر می رسد، مگر نه. هر چند شاید برای شروع کار زیادی به نظر آید، اما چندی نمی گذرد که طرز تفکر تازه شما جزئی از زندگیتان می شود. همچنان که شستشوی روزانه و مسواک زدن. بسیار عالی است اگر اعضای خانواده دست کم بخشی از این کارها را با هم انجام بدهند. مراقبه دست جمعی در صبح برای آغاز روز یا پیش از شام برای یکایک افراد خانواده آرامش و هماهنگی می آورد. اگر فکر می کنید که فرصتش را ندارید می توانید نیم ساعت زودتر بیدار شوید. منافعش به زحمتش می ارزد. شما روز خود را چگونه آغاز می کنید؟ صبح که بیدار می شوید نخستین چیزی که می گویید چیست؟ همه ما صبح که بیدار می شویم تقریبا هر روز همان چیز را می گوییم. آیا چیزی که شما می گویید مثبت است یا منفی؟ به یاد دارم من عادت داشتم به محض بیدار شدن بنالم که خدایا باز هم یک روز دیگر. و دقیقا چنان روزی در پیش می داشتم، همه کارها خراب از آب در می آمد. اکنون که بیدار می شوم، حتی پیش از آنکه چشم بگشایم، از تخت خوابم برای خواب شبانه خوب سپاس می گذارم. هرچه باشد، تمام شب را در آسایش با هم گذرانده ایم. آنگاه هنوز با چشمان بسته نزدیک 10 دقیقه را به سپاسگزاری برای تمام نعمتهای زندگیم می گذرانم. برای روز خودم اندکی برنامه می ریزم و به تأکید می گویم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و من از همه رویدادها لذت خواهم برد. این پیش از آن است که برخیزم و به مراقبه و دعاهای صبحگاهیم بنشینم. مراقبه. هر روز چند دقیقه این فرصت را به خود بدهید که آرام بنشینید و به مراقبه بپردازید. اگر مراقبه را تازه شروع کرده اید، از 5 دقیقه آغاز کنید. آرام بنشینید و با چشمان بسته تنفس خود را مشاهده کنید و بگذارید که اندیشه هایتان آرام از ذهنتان بگذرند. اگر به آنها اهمیت ندهید، خودشان رد خواهند شد. طبیعت ذهن این است که فکر کند، پس نکوشید که خود را از شر اندیشه ها خلاص کنید. کلاس ها و کتاب های بیشماری برای آموزش راه های متفاوت مراقبه کردن وجود دارد. علارغم این که چگونه یا از کجا آغاز کرده باشید، سرانجام بهترین شیوه ای را که برای شما مناسب است خواهید آفرید. من معمولا آرام می نشینم و می پرسم، چرا باید بدانم؟ اگر پاسخ می‌خواهد بیاید، می‌گذارم بیاید. اگر نه، می‌دانم که بعداً خواهد آمد. برای مراقبه کردن، راه درست و نادرست وجود ندارد. راه دیگر مراقبه کردن این است که آرام به چشمان بسته بنشینیم و دم و بازدم خود را مشاهده کنیم. به هنگام دم 1 شماره بشمارید و به هنگام بازدم 2 شماره. به همین ترتیب ادامه بدهید تا شماره بازدم خود را به 10 برسانید. اگر متوجه شدید که ذهن شما سرگرم شمارش لباس هایی است که باید بشویید، دیگر بار به شماره 1 بازگردید. اگر دیدید که شماره شما به 25 یا نزدیک 25 رسید، باز به شماره 1 برگردید. مراجعی داشتم که به نظرم بسیار زیرک و باهوش می آمد. معمولا حضور ذهنی تیز و سریع و شوخ طبعی فراوانی داشت. با این حال این خانم رفتارش عاری از انسجام بود. اضافه وزنش و جیبش خالی و در کارش ناکام و سالهای سال بود که رابطه عاشقانه نداشت. همه مفاهیم مابعد و طبیعی را می توانست به سرعت بپذیرد و برایش پرمعنا بودند. با این حال زیادی زیرک و فرز و چابک بود و نمی توانست از سرعت خود بکاهد تا در زمانی مناسب مفاهیمی را که چنین سریع در می یافت بر مبنای لحظه به لحظه هضم کند. مراقبه روزانه به یارش شتافت. از روزی 5 دقیقه شروع کردیم تا به 15 و 20 دقیقه رسیدیم. تمرین عبارت‌های تأکیدی روزانه. 1-2 عبارت تأکیدی را برگزینید و هر روز آنها را 10 یا 20 بار بنویسید. با اشتیاق آنها را به صدای بلند بخوانید. از عبارت‌های تأکیدی خود آواز بسازید و با شادمانی آنها را بخوانید. بگذارید که تمام روز ذهن شما به این عبارت‌های تأکیدی بیندیشد. اگر عبارت‌های تأکیدی با استواری به کار گرفته شوند، به اعتقاد بدل می‌شوند و همواره ثمر خواهند داشت و گاه به صورت‌هایی که حتی تصورش را نیز نمی‌توان کرد. یکی از اعتقاداتم این است که همیشه با صاحب خانه‌ام روابطی دلپذیر دارم. آخرین صاحب خانه‌ام در نیویورک مردی بود که همه می‌گفتند کنار آمدن با او بسیار دشوار است و همه مستاجران از او شکایت داشتند. در 5 سالی که آنجا زندگی کردم تنها 3 بار او را دیدم. وقتی تصمیم گرفتم که به کالیفرنیا نقل مکان کنم، می‌خواستم دار و ندارم را بفروشم و از نو آغاز کنم. و با گذشته وداع گویم. شروع کردم به تکرار عبارت‌های تأکیدی نظیر این که همه اساسیام به آسانی و به سرعت به فروش می‌رسد. نقل و مکان بسیار آسان است. همه چیز با نظم درست الهی پیش می‌رود. همه چیز نیکوست. به این فکر نکردم که فروش اساسی دشوار خواهد بود یا چند شب دیگر را کجا خواهند خوابید یا اندیشه های منفی دیگر. تنها به تکرار عبارت های تأکیدی خود ادامه دادم. خب، همه مراجعانم و شاگردانم به سرعت تمام لوازم و بیشتر کتاب هایم را خریدند. با نامه‌ای به صاحبخانه‌ام اطلاع دادم که اجاره نامه‌ام را تجدید نمی‌کنم و در کمال حیرت تلفنی به من گفت که از رفتن من متأسف است. پیشنهاد کرد که برای صاحبخانه تازه‌ام در کالیفرنیا توصیه‌نامه‌ای بنویسد و پیشنهاد کرد که اساسیه‌ام را بخرد چون قصد داشت آپارتمانمان را مبله اجاره بدهد. هوشیاری برتر من این دو اعتقاد را چنان به هم پیوسته بود که حتی تصورش را نیز نمی توانستم بکنم. من همیشه با صاحبخانه‌ام روابط دلپذیر دارم و همه اساسیام به آسانی و به سرعت به فروش می رسد. در کمال حیرت سایر مسجنان توانستم تا لحظه آخر در یک آپارتمان کاملا مبله و آسوده در رخت خواب خودم بخوابم و تازه پولش را هم بگیرم. با چند دست لباس و دستگاه آب میوه‌گیری و مخلوط کن و مو خوش کن و ماشین تحریر و چکی به مبلغ هنگفت از آنجا بیرون آمدم و سر پرسد سفر قطاری شدم که به لس آنجلس میرفت. به محدودیت ها اعتقاد نداشته باشید. به کالیفرنیا که رسیدم لازم بود اتومبیل بخرم چون هیچگاه ماشین نداشتم و خرید بزرگی نکرده بودم. اعتبار نداشتم و بانک‌ها نیز به من اعتبار نمی‌دادند. چون زن بودم و شغلم نیز شخصی بود، کارم در این مورد به دادم نمی‌رسید. نمی‌خواستم تمام پس‌اندازم را بدهم و اتومبیل نو بخرم. ایجاد اعتبار مانند مسابقه شده بود. درباره این وضعیت یا اینکه بانک‌ها چه خواهند کرد زیر بار هیچ اندیشه منفی نرفتم. اتومبیلی اجاره کردم و به تکرار جمله تأکیدی خود ادامه دادم که من اتومبیل زیبای تازه‌ای دارم که به آسانی نزدم می‌آید. ضمناً به هر کس که رسیدم گفتم که می‌خواهم اتومبیل نو بخرم و تاکنون نتوانستم اعتبار بگیرم. 3 ماه نگذشته بود که به خانم بازرگانی برخوردم که در همون لحظه اول از من خوشش آمد. وقتی وضعم را به او گفتم که اتومبیل نو لازم دارم اما اعتبار ندارم، گفت که ترتیب این کار را خواهد داد. به یکی از دوستانش که در بانک کار میکرد و از بابت لطفی به او مدیون بود تلفن کرد و گفت که من دوستی قدیمی و بسیار قابل اعتماد هستم. 3 روز نگذشته بود که از بنگاه اتومبیل فروشی سوار بر اتومبیلی زیبا و نو بیرون آمدم. هیجان زده نبودم اما به این ماجرا با حرمت می نگریستم. معتقدم به این دلیل 3 ماه طول کشید تا اتومبیل را به دست آورم چون هرگز پیش از آن خود را به پرداخت قسط ماهانه متعهد نکرده بودم. و کودک درونم می ترسید و به این فرصت نیاز داشت تا جرأت پیدا کند که گام پیش بگذارد. تمرین. من خود را دوست دارم. فرض بر این است که پیشا پیش بی وقفه می گویید من خود را تایید می کنم. این پایه و اساسی نیرومند است. دست کم 1 ماه آن را تکرار کنید. اکنون 1 صفحه کاغذ بزرگ بردارید و بالای آن بنویسید من خود را دوست دارم. پس جمله خود را با جمله های بسیار تمام کنید. هر روز این صفحه را بخوانید و اگر مطلب تازه‌ای به نظرتان رسید بر آن بیفزایید. اگر می توانید این تمرین را همراه یک یار انجام بدهید این کار را بکنید. دست یکدیگر را بگیرید و یکی در میان بگویید من خود را دوست دارم. پس بزرگترین فایده این تمرین این است که وقتی میگویید خود را دوست دارید میبینید دیگر تقریبا ناممکن است که خود را تحقیر کنید. تمرین. تازه جو باشید. خود را در این حال مجسم کنید که دارید برای آن چیزی که می خواهید کار می کنید یا در حال انجام آن هستید. همه جزئیات را در نظر بگیرید، آن را احساس کنید و ببینید و بچشید و لمس کنید و بشنوید. به واکنشی که دیگران نسبت به وضع تازه شما دارند توجه کنید. اما این واکنش ها هر چه باشد، همه چیز را مطابق دلخواه خود ببینید. دانش خود را بگسترانید. برای گسترش هوشیاری و آگاهی خود و برای فهمیدن چگونگی کار ذهن تا می توانید مطالعه کنید. دانش بیکران است. این کتاب تنها یک گام از این راه است. دیدگاه های تازه پیدا کنید. ببینید که دیگران همان دانش را به زبان دیگر بیان می کنند. تا مدتی با گروهی مطالعه کنید تا از آنها فرا بروید. دانش کار یک عمر است. هرچه بیشتر بیاموزید بیشتر می دانید. هرچه بیشتر تمرین کنید و دانش خود را به کار گیرید، احساس بهتری به شما دست می دهد و زندگیتان شگفت‌انگیزتر می شود. این کار به شما احساسی نیکو می بخشد. ثمره کار خود را ببینید. با به کار گرفتن شیوه های بیشمار خواهید توانست نتایج این کار را ببینید. در زندگی خود شاهد معجزه های کوچک خواهید شد. چیزهایی که آماده حذف آنها هستید با هماهنگی بیرون خواهند رفت. چیزها و رویدادهایی که به آنها علاقه مندید از حیطه نامعلوم ظهور خواهند کرد. پاداش‌هایی خواهید گرفت که حتی تصورش را نیز نمی کردید. من از کار ذهنی خود آنقدر شگفت زده و سرخوش بودم که پس از چند ماه جوانتر به نظر آمدم. امروز 10 سال است، از آنچه 10 سال پیش به نظر می آمدم، جوانتر به نظر می رسم. خود را هر کس و هر چه هستید و کاری که می کنید دوست بدارید. به خودتان و زندگی بخندید، آنگاه هیچ چیز نمیتواند تکان یا آزارتان بدهد. به هر حال همه چیز گذراست. در هر صورت در زندگی بعد آن را به شیوه دیگر انجام خواهید داد. پس چرا از همکنون آن را به شیوه دیگر انجام ندهید؟ میتوانید یکی از کتابهای نورمن کازن را بخوانید. او با خنده خودش را از مرض مهلک نجات داد. متاسفانه او الگوهای ذهنی را که آن مرض را آفریده بود عوض نکرد. از این رو مرضی دیگر آفرید. هرچند این مرض را نیز با خنده علاج کرد. برای شفا یافتن به نگرش‌های بسیار می‌توان رو آورد. همه این راه‌ها را بیازمایید. اما آنهایی را که با شما سازگار است به کار گیرید. شب که به بستر می روید، چشمان خود را ببندید و دیگر بار برای تمام نعمتهای زندگی خود سپاس بگذارید. شکرگزاری نعمات بیشتری را به زندگی شما فرا می خواند. خواهش می کنم به اخبار رادیو یا تلویزیون گوش نکنید. خبرها معمولاً رشته ای از فجایع و مصائب است که شما نمی خواهید آنها را وارد رویاهای خود کنید. مقدار زیادی از کار پالایش به هنگام رویا صورت می گیرد و شما می توانید از رویاهای خود برای هر آنچه درباره‌اش سرگرم کار هستید کمک بطلبید. معمولاً تا صبح پاسخ خود را می یابید. در آرامش به خواب بروید. یقین داشته باشید که فرایند زندگی پشتیبان شماست و از والاترین خیر و صلاح و عظیمترین شادمانی شما مراقبت می کند. لازم نیست این کار را به تقلا بدل کنید. این کار می تواند تفریح و بازی و شادی باشد. این انتخاب با خود شماست. حتی اگر بخواهید تمرین عفو و بخشایش و رها کردن نفرت و انزجار نیز می تواند به تفریح بدل شود. برای بخشیدن آن کس یا آن وضع که بیش از همه دشوار به نظر می رسد، آواز بسازید. وقتی سرود بخوانید تمام فرایند روشن و سبک می شود. هنگامی که به طور خصوصی با مراجعی کار می کنم، هرگاه بتوانم او را می خندانم. هرچه زودتر به مشکل خود بخندیم، رها کردنش آسان تر می شود. اگر مشکلات خود را در یکی از نمایشنامه های نیل سیمون بر صحنه می دیدید، از خنده رو دبر می شدید و از صندلی می افتادید. تراژدی و کمدی بسته به دیدگاهتان یکسان هستند. به راستی که ما میرندگان چه احمقهایی هستیم. هر کاری از دستتان ساخته است بکنید تا دگرگونی و تحول شما به شادی و لذت بدل شود. این کار را با تفریح بکنید. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. من خود را حمایت می کنم و زندگی مرا. می بینم این قانون همه جا در پیرامونم و در یکایک زمینه های زندگیم سرگرم کار است. آنچه را می آموزم از راه های شاد نیرومند می سازم. روز من با سپاس و سرور آغاز می شود. با شور و شوق در انتظار رویدادهای امروز می مانم. می دانم که در زندگیم همه چیز نیکوست. آنچه هستم و آنچه به انجام می رسانم را دوست می دارم. من تجلی زنده و نازنین و شادمانه حیاتم. پایان فصل نهم. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. بخش سوم، به کار بردن این آرمان‌ها. فصل دهم، روابط. همه روابط من هماهنگند. گویی که زندگی سراسر روابط است. با همه چیز رابطه داریم. حتی شما اکنون با این کتاب که سرگرم خواندنش هستید و با من و با مفاهیم من رابطه دارید. روابطی که با اشیا و غذاها و وسایل حمل و نقل و مردم دارید، جملگی بازتاب رابطه ایست که با خود دارید. رابطه ای که با خود دارید به شدت تحت تأثیر روابطی است که در کودکی با بزرگسالان پیرامون خود داشتید. شیوهی که آنها آنگاه نسبت به شما واکنش نشان می دادند، خواه مثبت و خواه منفی، معمولاً همان شیوهی است که ما اکنون نسبت به خود واکنش نشان می دهیم. لحظه ای به واجه هایی بیندیشید که به هنگام سرزنش خود به خود می گویید. آیا این واجه ها همان کلماتی نیستند که پدر و مادرتان به هنگام سرزنش شما به کار می بردند؟ مطمئنم که به هنگام تحسین خود نیز همان واژه ها را به کار می برید. پدر و مادرتان را ملامت نمی کنم، زیرا همه ما قربانیان هستیم. احتمالاً آنها نمی توانستند آنچرا که خود نمی دانستند به شما بیاموزند. ساندرا ری، متخصص تولد دوباره که درباره روابط بررسی بسیار کرده است، مدعی است که هر رابطه مهم ما با ساب رابطه است که با یکی از والدین خود داشته ایم. او همچنین مدعی است تا زمانی که رابطه نخست را پاک و روشن نکنیم، این آزادی را نخواهیم داشت تا روابطی را که دقیقاً می‌خواهیم بیافرینیم. روابط بازتاب خود ما هستند. آنچه به سوی خود می کشانیم همواره نمایانگر ویژگی های ما یا باورهایی است که درباره روابط داریم. این در مورد رئیس و همکار و کارمند و دوست و یار و همسر و فرزند صدق می کند. آنچه در این اشخاص دوست ندارید کارهایی است که خود می کنید یا دوست داشتید که می کردید. یا چیزی است که به آن اعتقاد دارید. اگر صفات یا شیوه رفتار آنها به طریقی مکمل زندگی شما نمی بود، نمی توانستید آنها را به سوی خود جذب کنید یا به زندگی خود فراخوانید. تمرین ما در برابر آنها. لحظه‌ای به یکی از اشخاص زندگیتان بیندیشید که شما را می‌آزارد. سه ویژگی این شخص را که مورد پسند شما نیست و دوست دارید عوض شوند توصیف کنید. به ژرفای خود، به ژرفای وجود خیش بنگرید و از خود بپرسید در کدام موارد من به او شباهت دارم و چه وقت همان کارها را می‌کنم. چشمان خود را ببندید و برای انجام این کار به خود فرصت بدهید. آنگاه از خود بپرسید آیا می‌خواهی که عوض بشوی؟ هرگاه این الگوها و عادتها و باورها را از اندیشه و رفتار خود بزدایید یا آنها عوض خواهند شد یا از زندگیتان بیرون خواهند رفت. اگر رئیسی دارید که همیشه انتقاد می‌کند و جلب رضایت او محال به نظر می‌رسد، به درون خود بنگرید. یا در یکی از سطوح خودتان همان کار را می کنید یا اعتقاد دارید که رؤسا همیشه ایراد می گیرند و نمی توان رضایتشان را جلب کرد. اگر کارمندی دارید که مطیع نیست و دستورهای شما را اجرا نمی کند، بنگرید که خودتان همان کار را کجا می کنید و مشکل خود را حل کنید. اخراج کارمند بسیار آسان است، اما الگوی ذهنی شما را پاک نمی کند. اگر همکاری دارید که همکاری نمی کند و کار گروهی را نمی پذیرد، ببینید که چگونه این وضع را به سوی خود کشانده اید و در چه مواردی شما فاقد حس همکاری هستید. اگر دوستی دارید که نمی توان به او تکیه کرد و شما را تحقیر می کند و به درون خود بنگرید. در کدام موارد زندگی نمیتوان به شما تکیه کرد و در چه مواقعی دیگران را تحقیر میکنید و یا آیا این اعتقاد شماست؟ اگر یاری دارید که سرد است و گویی دوستتان ندارد، به درون خود بنگرید و ببینید که آیا از دیدن رابطه پدر و مادرتان در زمان کودکی این اعتقاد در شما ایجاد شده است که عشق سرد است و خودش را نشان نمیدهد؟ اگر همسری دارید که مدام غر می زند و از شما حمایت نمی کند، دیگر بار به باورهای کودکی خود بنگرید. آیا پدر یا مادری داشتید که غر می زد و حمایتگر نبود؟ آیا شما نیز همین گونه اید؟ اگر کودکی دارید که عادتهایش خشم شما را برمی انگیزاند، تضمین می کنم که عادتهایش عادتهای خود شماست. کودکان تنها از راه تقلید از بزرگسالان پیرامون خود می‌آموزند. مشکل را در درون خود حل کنید تا ببینید که آنها نیز خود به خود عوض می‌شوند. تنها راه عوض کردن دیگران این است که نخست خود ما عوض شویم. الگوهای خود را عوض کنید تا ببینید که آنها نیز متفاوت شدند. ملامت کردن بیفایده است. سرزنش فقط اقتدار ما را از بین میبرد. اقتدار خود را حفظ کنید. بدون اقتدار نمیتوانیم دگرگونی ایجاد کنیم. سرزنش فقط اقتدار ما را از بین میبرد. قربانی درمانده نمیتواند راه خروج را ببیند. جلب محبت. محبت زمانی از راه می رسد که کمتر از هر موقع دیگر انتظارش را داریم و در جستجوی آن نیستیم. شکار عشق هرگز یار درست را به ارمغان نمی آورد. تنها آتش و بدبختی می آفریند. عشق هیچگاه برون از ما نیست. درون ماست. هرگز اصرار نورزید که عشق بیدرنگ بیاید. شاید هنوز آماده آن نیستید یا هنوز آنقدر پرورش نیافته اید که عشقی را که می خواهید به سوی خود جذب کنید. صرفاً به خاطر بی کسی هر کسی را نپذیرید. معیارهای خود را تعیین کنید. چگونه عشقی را می خواهید به سوی خود فراخوانید. از ویژگی‌هایی که براستی در ارتباط عاشقانه می‌جویید فهرستی تهیه ببینید. این ویژگی‌ها را در خود بپرورانید تا شخصی را به سوی خود بکشانید که صاحب این ویژگی‌ها باشد. می‌توانید بیازمایید که چه چیز عشق را از شما دور نگاه می‌دارد. آیا مشکل انتقاد است یا احساس بی‌ارزش بودن یا معیارهای نامعقول؟ یا تصاویر هنرپیشه‌ها و ستاره‌های سینما، یا ترس از صمیمیت، یا این اعتقاد که شما دوست داشتنی نیستید. وقتی عشق از راه می‌رسد، برایش آماده باشید. زمینه را فراهم سازید و آماده باشید تا عشق را بپرورانید. لبریز از مهر و محبت باشید تا دوست داشتنی شوید. با آغوش گشوده پذیرای عشق باشید. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. من با هر کس که می شناسم در هماهنگی و توازن زندگی می کنم. در ژرفای کانون هستیم سرچشمه لایزال محبت است. اکنون می‌گذارم که این عشق نمایان شود. این عشق قلب و تن و ذهن و آگاهی و هستیم را لبریز می‌کند و از جانب من به همه سو ساطع می‌شود و چندین برابر بیشتر به من باز می‌گردد. هرچه بیشتر محبت می‌بخشم، محبت بیشتری دارم که ببخشم. زیرا این خزانه لایتناهی است. محبت کردن به من احساسی نیکو می بخشد و شادمانی درونم را عیان می کند. من خودم را دوست دارم، پس با مهر و محبت از جسمم مراقبت می کنم. با مهر و محبت به تنم خوراک ها و آشامیدنی های سودمند می رسانم و با مهر و محبت به آن جامه می پوشانم و آرایشش می کنم و تنم نیز به شیوهی مهرامیز با سلامت و نیروی درخشان پاسخ می دهد. من خودم را دوست دارم، از این رو برای خود خانه راحت تهیه می بینم. خانه ای که همه نیازهایم را برمی آورد و زندگی در آن برایم لذت بخش است. من اتاقها را از طیف عشق لبریز می کنم تا هر کس که به آن می آید از جمله خودم این عشق را احساس کند و از آن نیرو بگیرد. من خود را دوست دارم، پس در شغلی کار می کنم که به راستی از آن محظوظ شوم. کاری که از استعدادها و توانایی‌های خلاق من بهره ببرد و برای کسانی و همراه با کسانی که دوستشان دارم و دوستم دارند و برای درآمدی نیکو. من خود را دوست دارم، از این رو نسبت به همه مردم به شیوهی مهرامیز می اندیشم و رفتار می کنم. زیرا می دانم آنچه از من آشکار می شود چندین برابر بیشتر به خودم باز می گردد. من تنها افرادی دوست داشتنی را به جهانم می کشانم، زیرا آنها بازتاب خودم هستند. من خود را دوست دارم، پس گذشته را می بخشم و همه تجربه های گذشته را یک سره رها می کنم و می بینم که آزادم. من خودم را دوست دارم، پس با دل و جان در حال زندگی می کنم و با این آگاهی که آینده ام درخشان و شادمان و ایمن است هر لحظه را به خوبی تجربه می کنم. زیرا من فرزند محبوب کائناتم و کائنات با مهر و محبت از اکنون تا ابدالآباد از من مراقبت می کنند. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل دهم. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل یازدهم. کار. به هر کاری که دست میزنم به راستی کامیابم. دوست نداشتید که جمله بالا در مورد شما صدق میکرد؟ شاید خود را با بعضی از اندیشه های زیر محدود کرده اید. نمیتوانم این شغل را تحمل کنم. از رئیسم متنفرم. درآمدم کافی نیست. افرادی که با آنها کار میکنم قدر مرا نمیدانند. نمیتوانم با همکارانم کنار بیایم. نمیدانم میخواهم چه بکنم. این شیوه اندیشیدن منفی و تدافعی است. تصور میکنید چنین تفکری کدام شغل نیکو را برایتان به ارمغان میآورد؟ این نوع نگرش نادرست است. اگر سرگرم کاری هستید که به آن علاقه ندارید، اگر میخواهید شغل خود را عوض کنید، اگر در محل کار خود مشکل دارید، اگر بیکار هستید، بهترین شیوه برای حل آن این است که با محبت شغل کنونی خود را متبرک کنید. دریابید که آن تنها پله‌ای است که در راه شماست. شما به علت الگوهای ذهنی خود در آن مانده اید. اگر آنها به طریقی که دوست دارید با شما رفتار نمی کنند، در آگاهی شما الگویی است که چنین رفتاری را به سوی خود می کشاند. پس در ذهن خود به شغل فعلیتان یا آخرین کاری که داشتید بنگرید و همه چیز، ساختمان و آسانسور و پله‌ها و اتاق‌ها و اسباب و اساسیه و همه کسانی را که برای آنها کار می‌کردید و همکاران و همه مشتریان را متبرک کنید. تکرار این عبارت‌های تأکیدی را آغاز کنید که همواره برای عالی‌ترین رؤسا کار می‌کنم. رئیس های من همیشه در کمال ادب و احترام با من رفتار می کنند و رئیس هم سخاوتمند است و کار کردن با او بسیار آسان است. این جمله ها را در تمام عمر خود به کار ببرید تا هرگاه خود نیز رئیس شدید چنین رئیسی باشید. مرد جوانی که می خواست کاری تازه را آغاز کند و مضطرب بود نزد من آمد. به یاد دارم به او گفتم چرا نتوانی موفق شوی؟ البته که موفق خواهی شد. دل خود را بگشا و بگذار که استعدادهایت نمایان شود. شرکت و همکاران و مردم و مشتریانی را که برای آنها کار خواهی کرد با محبت متبرک کن و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. او نیز چنین کرد و بسیار موفق شد. اگر می‌خواهید کار خود را ترک کنید، تکرار این عبارت تأکیدی را آغاز کنید که شغل کنونی خود را با محبت به شخصی می‌سپارید که از به دست آوردن آن خوشحال خواهد شد. بدانید که عده‌ای دقیقاً منتظر چیزی هستند که شما می‌توانید ارائه بدهید و اکنون شما و آنها بر صحنه زندگی روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اید. عبارت تأکیدی برای کار. من با آغوشی گشوده شغلی تازه و شگفت‌انگیز را می‌پذیرم که همه استعدادها و توانایی‌هایم را به کار می‌گیرد و این فرصت را به من می‌دهد تا از راه‌های رضایت بخش قدرت خلاقیت خود را نشان دهم. من در مکانی دلپذیر و با درآمدی نیکو با کسان و برای کسانی کار می کنم که دوستشان دارم و دوستم دارند و به من احترام می گذارند. اگر در محل کارتان کسی هست که شما را می آزارد، هرگاه به او می اندیشید با محبت برایش برکت و آمرزش بطلبید. در یکایک ما همه خصایص هست. هرچند ممکن است خودآگاهانه انتخاب کنیم که چنین نکنیم، اما همه ما می توانیم هیتلر یا مادر ترزا باشیم. اگر این همکار ایرادگیر است، به تأکید بگویید که او دوست داشتنی و تحسین انگیز است. اگر ظالم است، به تأکید بگویید که دلرحم و مهربان است. اگر تنها خصایص نیکو را در این شخص ببینید، رفتار او با دیگران هرچه باشد، مجبور است این ویژگی‌ها را به شما نشان بدهد. مثال: شخصی نزدم آمده بود که کار تازهش پیانو نواختن در باشگاهی بود که رئیس آن به نامهربانی و بدذاتی شهرت داشت. کارمندان پشت سرش او را آقای مرگ می‌خواندند. از من پرسید که چگونه با این وضع کنار بیاید. گفتم در باطن همه افراد همه صفات نیکو هست. مهم نیست که دیگران چه واکنشی نسبت به او دارند. این به تو مربوط نیست. هرگاه به این مرد میاندیشی با محبت او را متبرک کن و نزد خود به تأکید بگو که من همیشه برای رئیس های عالی کار میکنم. این جمله را بارها تکرار کن. او اندرزم را دقیقاً به کار برد. رفتار رئیس با او گرم و صمیمانه شد و چندی نگذشت که او از رئیس پاداش‌های متعدد گرفت و در دیگر باشگاه‌های او نیز استخدام شد تا پیانو بنوازد. با دیگر کارمندانی که همچنان آکنده از اندیشه‌های منفی بودند، هنوز بدرفتاری می‌شد. اگر کار خود را دوست دارید، اما احساس می‌کنید که حقوقتان کافی نیست، حقوق فعلی خود را با محبت متبرک کنید. شکر به جا آوردن برای آنچه پیشا پیش داریم به آن امکان افزایش می دهد. به تأکید بگویید که اکنون هوشیاری خود را به روی ثروت بیشتر می گشایم و بخشی از این ثروت حقوقی افزون تر است. به تأکید بگویید که استحقاق اضافه حقوق را دارید، نه به دلایل منفی بلکه به این دلیل که وجود شما برای این شرکت ثروت است و آنها می‌خواهند که منافع خود را با شما تقسیم کنند. همیشه به هنگام کار بهترین کاری را که از دستتان برمی‌آید انجام دهید، زیرا آنگاه کائنات درخواهد یافت که شما آماده اید از جایی که در آن هستید بیرون بیایید و به جای بعدی که جایی بهتر است بروید. هوشیاریتان شما را در جایی قرار داد که اکنون در آن هستید. هوشیاری شما یا شما را همان جا نگاه خواهد داشت یا برخواهد کشید و در شغلی بهتر قرار خواهد داد. این بسته به خود شماست. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. استعدادها و توانایی‌های بی همتای خلاقم نمایان و در راه‌های بسیار رضایت بخش بیان می‌شوند. افرادی همیشه منتظر خدمتم هستند. همواره به من نیاز دارند و می‌توانم کار دلخواهم را انتخاب کنم. من از انجام کار دلخواهم درآمدی نیکو دارم. کارم موجب شادمانی و شادکامی من است. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 11. فصل 12. موفقیت. هر تجربه‌ای موفقیت است. به راستی معنای شکست چیست؟ آیا معنایش این است که چیزی به دلخواه شما یا آنگونه که انتظارش را داشتید پیش نیامد؟ قانون تجربه همواره کامل و بی‌نقص است. اما اندیشه ها و اعتقادهای درونی ما خود را به شیوهی عالی باز می‌تاباند. یا یکی از گام‌ها را بر نداشتید یا اعتقاد باطنی شما این بوده است که لیاقتش را ندارید. و یا احساس بی ارزشی کرده ای. وقتی با کامپیوتر خود کار می کنم همین گونه است. اگر اشتباهی پیش آید همواره از جانب من است. یکی از قوانین کامپیوتر را اجرا نکردم و این تنها یعنی آموزش درسی تازه. این گفته قدیمی که اگر بار نخست موفق نشدی باز هم بکوش، به راستی حقیقت دارد. معنایش این نیست که خود را بکوب و دیگر بار همان شیوه سابق را تکرار کن. معنایش این است که اشتباه خود را دریاب و از راهی دیگر وارد شو تا بیاموزی چگونه درست آن را انجام بدهی. من معتقدم که این حق طبیعی ماست که در تمام مدت عمر خود از موفقیتی به موفقیت دیگر راه سپار باشیم. اگر وضع ما چنین نیست یا با توانایی‌های ذاتی خود هم نوا نیستیم یا معتقدیم که موفقیت از آن ما نیست یا موفقیت خود را در نمی‌یابیم. اگر نسبت به جایگاه این لحظه خود معیارهایی چنان دور از دسترس برگزینیم که هم اکنون نتوانیم به آن دست یابیم، همواره شکست خواهیم خورد. هنگامی که کودک سرگرم آموختن راه رفتن یا حرف زدن است، تشویقش می‌کنیم و برای هر پیشرفت کوچک تحسینش می‌کنیم. کودک به وجد در می‌آید و می‌کوشد که بهتر آن را انجام دهد. آیا به هنگام آموزشی چیزی تازه خود را به همان شیوه تشویق می‌کنید یا اینکه با گفتن کلماتی نظیر احمق یا دست و پا چلفتی یا شکست خورده فراگیری خود را دشوارتر می‌نمایید؟ بسیاری از ستارگان و هنرپیشه‌ها تصور می‌کنند که از همان نخستین نمایش نحوه اجرایشان باید عالی و بی‌نقص باشد. من به آنها یادآوری می‌کنم که هدف نمایش تمرین و آموختن است. بر روی صحنه می‌آییم تا اشتباه کنیم و راه‌های تازه را بیازماییم و بیاموزیم. تنها با تمرین مکرر چیزی تازه می‌آموزیم و آن را جزئی از طبیعت خود می‌سازیم. هرگاه در هر زمینه‌ای به یک کار تمام شده حرفه‌ای می‌نگرید، به حاصل ساعت‌های بیشمار تمرین چشم می‌دوزید. کاری که من کردم نکنید. از دست دادن به هر کار تازه می‌ترسیدم، چون نمی‌دانستم چگونه باید انجامش دهم و چون نمی‌خواستم ابله به نظر برسم، آموختن یعنی اشتباه کردن تا آنجا که ذهن نیمه هوشیار ما بتواند تصاویر درست را کنار هم قرار دهد. اصلاً مهم نیست که برای چه مدت زمانی خود را شکست خورده پنداشید. می توانید همکنون الگوی موفقیت را بیافرینید. اهمیت ندارد که در چه زمینه‌ای می خواهید کار کنید. اصول یکسانند. لازم است که دانه موفقیت را بکاریم. این دانه ها خرمنی عظیم به بار خواهند آورد. در اینجا چند عبارت تأکیدی مربوط به موفقیت را می خوانید که می توانید به کار ببرید. خرد لایتناهی همه آرمان‌هایی را که می‌توانم به کار ببرم در اختیارم می‌گذارد. به هر چه دست می‌زنم موفق از آب در می‌آید. برای همه از جمله برای خودم وفور نعمت هست. برای خدماتم مشتریان بیشمار وجود دارد. من آگاهی تازه‌ای از موفقیت را در خود استوار می‌سازم. من به دور پیروزی می‌افتم. من مانند مغناطیس ثروت الهی را به سوی خود جذب می‌کنم. برکت‌های من چنان بیکران است که در خیال نمی‌گنجد. هر گونه ثروت و توانگری به سوی من می‌آید. فرصت‌های طلایی در هر گوشه و کنار منتظر من هستند. یکی از جمله‌های تأکیدی بالا را برگزینید و چند روز پیاپی تکرارش کنید. آنگاه جمله دیگر را برگزینید و چند روز پیاپی آن را تکرار کنید. بگذارید که هوشیاری شما از این آرمان‌ها سرشار شود. نگران شیوه اجرای آن نباشید. فرصت‌ها خود به سراغتان خواهند آمد. به خرد درون خود اعتماد کنید و بدانید که شما را هدایت و رهبری می‌کند. شما لیاقت آن را دارید که در همه زمینه‌های زندگی خود موفق باشید. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. من با قدرتی که مرا آفرید یگانه ام. همه عوامل موفقیت درون من است. اکنون می‌گذارم که قانون کامیابی در من جریان یابد و در جهانم نمایان شود. هر آنچه در حمایت، هدایت انجام می‌دهم، موفقیت می‌آورد. از هر تجربه‌ای می‌آموزم. از موفقیت به موفقیت و از جلال به جلال رهسپارم. در راهم پله‌هایی هست که مرا به موفقیت‌های عظیم‌تر می‌رساند. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 12. فصل 13. ثروت. من لایق بهترین هستم و اکنون بهترین را می‌پذیرم. اگر بخواهید عبارت‌های تأکیدی شما برایتان به حقیقت درآیند، لازم است به جملات زیر اعتقاد نداشته باشید. پول که توی خیابان نریخته. پول کثیف و ناپاک است. پول پلید است. من فقیرم اما پاک و درست کار. ثروتمندان کلاه بردارند. نمی خواهم پول داشته باشم و به خودم مغرور شوم. من هرگز کار خوب پیدا نمی کنم. من هیچ وقت پول در نمی آورم. پول آسان از دست می رود و سخت به دست می آید. من همیشه قرض دارم. مردم فقیر همیشه زیر دستند. پدر و مادرم تنگ دست بودند و من هم فقیر خواهم ماند. هنرمندان مجبورند زحمت بکشند. فقط شیادان می توانند پول دار باشند. اول نوبت دیگران است. من نمی توانم این همه از مردم پول بگیرم. لیاقتش را ندارم. استحقاق پول درآوردن را ندارم. هرگز به کسی نگو که در بانک چقدر پول داری. پول قرض نده. یک قران باید جمع کرد. برای روز مبادا پولی کنار بگذار. هر لحظه ممکن است کسادی پیش آید. من از پولدارها بیزارم. آدم در صورتی پولدار می شود که تقلا بکند. کدام یک از این اعتقادها باور شماست؟ آیا واقعاً فکر می کنید که چنین اعتقاداتی برایتان ثروت می آورد؟ اینها اندیشه های محدود و کهنه اند. شاید خانواده شما درباره پول چنین اعتقاداتی داشتند. زیرا تا زمانی که اعتقادهای آنها را خودآگاهانه رها نکنیم، این باورها به ما میمانند. این اعتقادها از هر کجا که آمده باشند، اگر میخواهید توانگر شوید، باید هوشیاری شما را ترک کنند. به نظر من، ثروت راستین با داشتن احساس نیکو نسبت به خود آغاز میشود. همچنین این احساس که هرگاه بخواهید کاری را بکنید آزاد هستید. مسئله هرگز مقدار پول و مقدار ثروت نیست. مسئله جایگاه ذهنی شماست. ثروت یا فقر تنها نمایانگر آرمان‌هایی است که در سر شما می‌گذرد. استحقاق. اگر این عقیده را نپذیریم که استحقاق توانگری را داریم، حتی آنگاه که ثروت در دامن ما بریزد به طریقی آن را نمیپذیریم. به مثال زیر بنگرید. یکی از شاگردانم که برای افزایش توانگری به کلاسم آمده بود، شبی بسیار هیجان زده به کلاس آمد، چون 500 دلار برنده شده بود. یک روز میگفت باورم نمیشود، من هیچ وقت برنده نمیشوم. ما میدانستیم که این بازتاب دگرگونی در آگاهی او بود، اما او همچنان احساس میکرد که به راستی استحقاقش را ندارد. هفته بعد نتوانست به کلاس بیاید چون پایش شکسته بود. مبلغی که میبایست به پزشک میپرداخت نیز $500 شده. او از پیش رفتن در مسیر تازه توانگری وحشت کرده بود و احساس میکرد لیاقتش را ندارد. پس از این راه خود را مجازات کرد. به هرچه بیاندیشیم افزایش میابد. پس به صورت حسابها نیاندیشید. اگر به تندرستی و اگر به تنگ دستی و قرض توجه کنید، تنگ دستی و قرض بیشتر خواهید آفرید. خزانه کائنات لبریز و لایتناهی است. آگاهی از این امر را آغاز کنید. در شبی مهتابی ستاره ها را بشمارید. یا مشتی شن به دست بگیرید و دانه هایش را بشمارید. یا برگ های شاخه‌ای که از درخت آویزان است. یا قطره های باران که بر پنجره نشستند. یا دانه های یک گوجه فرنگی را بشمارید. یک دانه گوجه فرنگی می تواند یک باغ بزرگ گوجه فرنگی با گوجه فرنگی های بیشمار محصول دهد. برای آنچه دارید شاکر باشید تا شاهد افزایش آن شوید. من دوست دارم همه آنچه اکنون در زندگی من هست با محبت متبرک کنم. خانه ام، گرما، آب، برق، تلفن، اساس، لوله کشی، ابزار و وسایل، لباسها، حمل و نقل، کارها، همانقدر پولی را که دارم، دوستان، توانایی دیدن و احساس کردن و چشیدن و لمس کردن و راه رفتن و لذت بردن از این سیاره تصور ناپذیر را. اعتقاد ما به تنگ دستی و تنگنا تنها چیزی است که ما را محدود می کند. آیا پول را تنها به این منظور می خواهید که به دیگران کمک کنید؟ در این صورت معتقدید که بی ارزش هستید. مطمئن شوید که اکنون دست رد به سینه ثروت نمی زنید. اگر دوستی شما را به شام دعوت کرد، با شادی و لذت بپذیرید. این احساس را نداشته باشید که با مردم معامله می کنید. اگر هدیه‌ای دریافت کردید، در نهایت لطف آن را بپذیرید. اگر نمی توانید از آن استفاده کنید، شما نیز آن را به کس دیگری بدهید. بگذارید که اشیا از طریق شما رد و بدل شوند. فقط لبخند بزنید و بگویید متشکرم. به این طریق می گذارید کائنات دریابد که آمادگی دریافت خیر و صلاح خود را دارید. برای چیزهای تازه جا باز کنید. یخچال خود را تمیز کنید. تهمانده غذاها را که در کاغذ آلومینیومی پیچیده اید دور بریزید. گنجه لباس خود را خالی و تمیز کنید و خود را از شر لباس هایی که در 6 ماه گذشته نپوشیده اید خلاص کنید. اگر 1 سال است که آنها را نپوشیده اید، حتما آنها را از خانه خود دور کنید. آنها را بفروشید، معاوضه کنید، ببخشید، دور بریزید یا بسوزانید. گنجه های در هم بر هم نشانه ذهن در هم ریخته است. وقتی گنجه خود را تمیز و مرتب می کنید، با خود بگویید گنجه های ذهن خود را تمیز و مرتب می کنم. کائنات اشارات نمادی را دوست دارد. نخستین بار که این مفهوم را شنیدم که فراوانی کائنات در اختیار همه ماست، به نظرم خنده دار آمد. با خود گفتم به همه تنگ دستان بنگرید، به فقر چاره ناپذیر خودم نگاه کنید. شنیدن این که فقر تو حاصل اعتقادی است که در هوشیاریت نقش بسته است تنها خشمگینم کرد. سالها به درازا کشید تا توانستم دریابم و بپذیرم که من تنها کسی هستم که مسئول عدم توانگری من است. اعتقادم این بود که بی ارزشم، لیاقت ندارم. پول درآوردن سخت است و استعدادها و توانایی‌های لازم را ندارم و همه این باورها مرا در نظام ذهنی بی پولی نگاه داشته بود. پول درآوردن آسان‌ترین کار است. واکنش شما نسبت به این جمله چیست؟ آیا آن را باور می‌کنید؟ آیا خشم شما را برانگیخته؟ آیا برایتان بی تفاوت است؟ حاضرید که این کتاب را از اتاق بیرون بیاندازید؟ هر کدام از این اعتقادات‌ها را که داشته باشید خوب است، چون با چیزی در ژرفای وجودتان تماس گرفتم، با نقطه حساس مقاومت در برابر حقیقت. این زمینه است که باید بر آن کار کرد. زمانش فرا رسیده که خود را به روی توانایی دریافت پول و ثروت و همه خیر و خوشی خیش بگشایید. صورت حساب‌های خود را دوست بدارید. لازم است که از دلهره برای پول به دست آوردن از نفرت نسبت به صورت حساب‌های خود دست بکشیم. برای مردم بسیاری به گونه‌ای با قبض‌ها و صورت حساب‌ها رفتار می‌کنند که گویی مجازاتی است که باید در صورت امکان خود را از آن دور نگاه داشت. فرض طلبکار این است که شما دارا هستید و پیش از دریافت پول خدمت یا کالای خود را در اختیار شما می‌گذارد. من هرگاه چکی می‌نویسم آن را می‌بوسم و با محبت متبرک می‌کنم. اگر با نفرت و انزجار پولی را بپردازید، پول دشوار به شما باز می‌گردد. اگر با محبت و شادمانی بپردازید، شاهراه بازگشت آزادانه آن را به سوی خود شما می‌کشاند. با پول مانند دوست خود رفتار کنید، نه مانند دستمال مشاله شده یا لایی یا قاب دستمال. شغل یا حساب بانکی یا سرمایه گذاری ها یا همسر یا پدر و مادرتان موجب امنیت شما نیستند. ایمنی شما در توانایی شما برای تماس با قدرت کیهانی است که همه چیزها را آفریده است. من دوست دارم فکر کنم قدرتی که در تن من نفس می کشد همان قدرتی است که همه نیازهایم را به همان آسانی و سادگی برمی آورد. کائنات سرشار از وفور و فراوانی است و این حق حیات ماست که به هرچه نیاز داشته باشیم دارا باشیم، مگر اینکه خلاف این اعتقاد را برگزینیم. هرگاه از تلفن خودم استفاده می کنم با محبت آن را متبرک می کنم و اغلب به تأکید می گویم که تلفن من تنها برایم ثروت و ابراز محبت می آورد. با صندوق پستی خود نیز چنین می کنم و هر روز لبریز از پول و انواع و اقسام نامه های مهرآمیز از جانب دوستان و مراجعان و خوانندگانی است که در دور دست ها کتابم را خوانده اند. از دریافت قبض ها و صورت حساب ها نیز به وجد می آیم و از شرکت ها و سازمان هایی که به من اعتماد کردند که این پول را به آنها خواهم پرداخت سپاسگزاری می کنم. زنگ خانه و آستانه در را نیز متبرک می کنم و می دانم که تنها خیر و خوشی به خانه می آید. انتظار دارم که زندگیم نیکو و شادمان باشد و چنین نیز هست. از خوشبختی دیگران خوشحال شوید. با نفرت و حسد نسبت به دارایی دیگری ثروت خود را به تأخیر نیندازید. از راهی که آنها برای صرف پول خود برمی‌گزینند انتقاد نکنید. این امر به شما مربوط نیست. هر کس در لوای قانون هوشیاری و آگاهی خیش است. تنها مراقب اندیشه‌های خود باشید. برای خوش اقبالی دیگران برکت بطلبید و بدانید که برای همه به وفور هست. آیا در انعام دادن خسیس هستید؟ آیا به کسانی که دستشویی‌ها را تمیز می‌کنند جواب سربالا می‌دهید؟ آیا به دربان و مستخدم اداره یا منزل خود عیدی می دهید؟ آیا وقتی پول خورد برای خریدن سبزی یا نان نیاز ندارید، باز هم پول خوردها را نگاه می دارید؟ آیا همیشه از مغازه های ارزان قیمت خرید می کنید و در رستوران ارزان غذا سفارش می دهید؟ قانونی هست به نام عرضه و تقاضا. تقاضا نخست می آید. پول به آنجا می رود که مورد نیاز باشد. فقیرترین خانواده ها نیز تقریبا همیشه می توانند برای مراسم کفن و دفن پولی جور کنند. تجسم اقیانوس فراوانی. هوشیاری شما از ثروت به پول بستگی ندارد. پول شما به هوشیاریتان از ثروت وابسته است. چون بتوانید ثروت بیشتری را تصور کنید، ثروت بیشتری به سراغتان خواهد آمد. تجسم ایستادن کنار اقیانوس و نگریستن به بیکرانی آن را دوست دارم و می دانم که این اقیانوس همان وفوری است که در اختیار من است. به دستهای خود بنگرید و ببینید که چه ظرفی را همراه آورده اید. آیا ظرف شما یک قاشق چایخوری است؟ یا انگشتانه‌ای که وسط آن سوراخ است؟ یا یک فنجان، یا یک لیوان، یا یک کوزه، یا یک سطل، یا یک لگن رختشویی، یا شاید هم لوله کشی کرده اید و به این اقیانوس فراوانی متصل شده اید. به پیرامون خود بنگرید و دریابید که هرچه هر چند نفر هم که باشید و هر قدر هم که ظرف هم راه آورده باشید، باز برای همه به وفور هست. شما نمی توانید حق یک نفر دیگر را برو بایید و دیگری نیز نمی تواند حق شما را برو باید و ابداً نمی توانید این اقیانوس را خشک و خالی کنید. ظرف شما هوشیاری شماست که همواره می تواند دگرگون و بزرگتر شود. تا می توانید با انجام این تمرین بپردازید. تا آگاهی های خود را بگسترانید و عظمت نامحدود این خزانه را احساس کنید. آغوش خود را بگشایید. من دست کم روزی یک بار با آغوش کاملا گشوده می نشینم و می گویم آغوش من برای پذیرفتن همه خیر و خوشی و فراوانی کائنات گشوده است و این به من احساس گسترش می بخشد. کائنات تنها آن چیزی را می تواند به من ببخشد که در هوشیاری من است و من همواره می توانم می توانم هوشیاری وسیع تری برای خود بیافرینم. هوشیاری مانند خزانه کیهانی است و من با افزایش هوشیاری خود نسبت به توانایی های آفرینش خیش در این خزانه سپرده های ذهنی می گذارم. مراقبه و درمان ها و عبارت های تأکیدی و دیعه های ذهنی هستند. بیایید گذشتن سپرده های روزانه را به یک عادت بدل کنید. تنها پول بیشتر داشتن کافی نیست. ما می خواهیم که از این پول لذت ببریم. آیا به خود اجازه می دهید که پول وسایل تفریح شما را فراهم سازد؟ اگر اجازه نمی دهید چرا؟ آیا هفته گذشته از پول خود لذت بردید؟ اگر نبردید دلیلش چه بود؟ کدام اعتقاد کهنه شما را باز داشت؟ بگذارید این اعتقاد کهنه برود. لازم نیست پول مسئله جدی زندگی شما باشد. از دور به آن نگاه کنید. پول وسیله‌ای برای مبادله است. تنها همین. اگر به پول نیاز نداشتید چه می کردید و چه می داشتید؟ جری گیلز نویسنده کتاب عشق پول که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره پول خوانده‌ام پیشنهاد می‌کند که برای خود جریمه فقر بیافرینیم. هرگاه درباره پول می‌اندیشیم یا کلامی منفی بر زبان می‌آوریم، باید به مقدار معینی خود را جریمه کنیم و این پول را کنار بگذاریم و آخر هفته آن را خرج تفریح خود کنیم. ما باید مفاهیمی را که درباره پول داریم تکان بدهیم. دریافتم که آموزش سمیناری درباره مسائل جنسی آسان‌تر از پول است. اگر اعتقادات پولی مردم به مبارزه دعوت شود، به شدت خشمگین می شوند. حتی اشخاصی که خود به سمینار می آیند و به راستی می خواهند که پول بیشتری به زندگی خود فراخوانند. همین که می کوشم اعتقادات محدود کنندهشان را عوض کنم، دیوانه می شوند. من مشتاقم که عوض بشوم. من مشتاقم که اعتقادهای کهنه را رها کنم. گاه ما باید مدت‌ها این دو جمله را تکرار کنیم تا بتوانیم برای آغاز آفرینش ثروت فضا ایجاد کنیم. ما می‌خواهیم ذهنیت درآمد ثابت را رها کنیم. با اصرار بر اینکه تنها حقوق یا درآمدی معین دارید، کائنات را محدود نکنید. حقوق یا درآمد یکی از راه‌هاست، اما منشأ شما نیست. برکت شما از یگانه منشأ می آید، از خود کائنات. راه های بیشمار نامحدود وجود دارد. باید خود را به روی همه آنها بگشایید. باید در هوشیاری خود بپذیریم که برکت می تواند از هر جا و همه جا بیاید. آنگاه از خیابان که رد می شویم، یک سکه یک ریالی یا یک تومانی پیدا می کنیم و به منشأ میگوییم متشکرم. ممکن است کوچک باشد، اما گشایش راه‌های تازه آغاز شده است. آغوش من برای پذیرفتن راه‌های تازه درآمد گشوده است. اکنون خیر و خوشی خود را از سرچشمه‌های منتظر و نامنتظر دریافت می‌کنم. موجودی نامحدودم که برکت خود را از منشأ نامحدود و از هر راهی نامحدود میپذیرم. از نشانه های کوچک آغاز به کار به وجد درآیید. هنگامی که روی افزایش ثروت کار میکنیم، همیشه بر طبق اعتقادهایی که به لیاقت خود داریم چیزی به دست میآوریم. نویسنده‌ای برای افزایش درآمد خود کار می‌کرد. یکی از جملات تأکیدی او این بود که من از ناحیه نویسندگی پول خوبی در می‌آورم. 3 روز بعد به قهوه‌خانه‌ای رفت که معمولاً صبحانه‌اش را آنجا می‌خورد. پشت میزی نشست و کاغذهایش را پهن کرد. مدیر قهوه خانه نزدش آمد و از او پرسید شما نویسنده هستید مگر نه؟ آیا برایم چند چیز می نویسید؟ آن وقت برایش چند کارت آورد و خواست که روی آنها بنویسد. غذای بوغلمو 4 دلار. در عوض پول صبحانه را از او نگرفت. این رویداد کوچک آغاز دگرگونی هوشیاری او را نشان داد و به فروش آثارش پرداخت. ثروت را دریابید. شروع کنید به تشخیص ثروت در همه جا و از آن به وجد درآیید. عالی جناب آیکه، واعظ مشهور نیویورک، به خاطر می آورد وقتی فقیر بود عادت داشت که از برابر رستوران ها و خانه ها و اتومبیل ها و لباس فروشی های گران قیمت که می گذشت به صدای بلند بگوید این مال من است، این مال من است. بگذارید خانه های خیال انگیز و بانک های مجلل و همه لباس فروشی های زیبا و حتی نازیبا به شما احساس شادمانی ببخشند. دریابید که همه اینها جزئی از وفور نعمت شماست و شما بر هوشیاری خود می افزایید تا در صورت دلخواه صاحب همه اینها شوید. به هنگام دیدن مردم خوشبوش با خود بیاندیشید. آیا نازنین و شگفت‌انگیز نیست که آنها از چنین وفور نعمتی بهره‌مندند؟ این فراوانی در اختیار همه ماست. ما که برکت کس دیگری را نمی‌خواهیم، ما خیر و خوشی خودمان را می‌خواهیم. با همه اینها صاحب همه چیز نیستیم. تنها برای مدت زمانی اموال خود را استفاده می‌کنیم تا به دست یک نفر دیگر برسد. گاه شاید ما یملکی به مدت چند نسل در خانواده‌ای بماند، اما سرانجام به دست دیگری می‌رسد. زندگی آهنگ و جریان طبیعی خود را دارد. اشیا می‌آیند و می‌روند. من معتقدم که وقتی چیزی می‌رود، تنها به این منظور است که برای چیزی تازه و بهتر جا باز کند. تمجیدها را بپذیرید. چه بسیارند مردمانی که می‌خواهند ثروتمند باشند و با این حال تمجید را نمی‌پذیرند. من مراجعان بسیاری دارم که هنرپیشه‌هایی در حال شکوفایی هستند یا ستاره‌هایی که می‌خواهند درخشان شوند و باز در برابر تمجید فروتنی می‌کنند. تحسین و تمجید هدایای ثروت هستند. بیاموزید که آنها را در نهایت لطف بپذیرید. مادرم در اوان کودکی به من آموخت که به هنگام دریافت تمجید یا هدیه لبخند بزنم و بگویم متشکرم. در سراسر عمرم این یکی از دارایی هایم بوده است. چه بهتر که تمجید را بپذیریم و بازگردانیم تا گوینده نیز احساس کند که هدیه‌ای دریافت کرده است. این یکی از راه های حفظ جریان نیکیست. از این نعمت که می توانید هر روز صبح بیدار شوید و روزی تازه را تجربه کنید به وجد درآیید. از اینکه زنده و سالم و صاحب دوستان و خلاق و نمونه زنده شادمانی زیستن هستید، شاد باشید. بر طبق والاترین هوشیاری خود زندگی کنید. از فرایند تحول خیش لذت ببرید. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. من با قدرتی که مرا آفرید یگانه ام. من جریان وفور ثروتی را که کائنات در اختیارم می گذارد با آغوش باز می پذیرم. پیش از آن که بخواهم همه نیازها و آرزوهایم برآورده می شود. من در پرتو هدایت و حمایت الهی به انتخابهایی دست می زنم که برایم سودمندند. من از کامیابیهای دیگران به وجد می آیم و می دانم که برای همه ما وفور نعمت هست. من همواره بر هوشیاری خیش از این فراوانی می افزایم و با درآمد همواره افزاینده خود آن را باز می تابانم. خیر و خوشی من از همه جا و همه کس نزدم می آید. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 13.